بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حرمت سب مؤمن بود. از نظر حکم در این حکم شکی نبود، بالعدلت الاربعه فی الجمله حرمت سب مؤمن ثابت شد، لکن الکلام در تشخیص موضوع حکم، یعنی سب چیست، هم از نظر مفهومی و هم از نظر مصداقی. دو تا تعریف رو مطرح کردیم دیروز، تعریف مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد بود که هر اون چیزی که مقتضی نقص طرف مقابل باشد سب محسوب میشه. اگر گرمه به نظر من این پنکه بد نیست. معلوم نیست خونک بود. هر اون چی که موجب نقص طرف مقابل بشود این سب محسوب میشه، ولی اون که به او بگید ای مثلا ای مرد، همینجوری حالا شخصیتی که با عظمت از او یاد میشود در عرف، اگر شما به مثلا مدیر اداره گفتید مرد، حالا یا خدای نکرده کسی بگوید مردک، یک کاف تصغیر هم کنارش بگذره، این میشه سب. پس سب یک دایره وسیعی داره. تعریف دیگر این بود که سب و شتم اصلا مفهومشون واحد است. اگر گفتیم سب یعنی شتم، حالا باید ببینیم شتم به چی گفته میشه. آیا اگر به کسی صرف این که چیزی گفته شود که موجب نقصان او بشود، آیا بهش شتم میگن؟ میگن او رو شتم کرد؟ این محل تأمله. پس تعریف دوم با تعریف اول یه مقداری تفاوت داره. و فی کلام سالس، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدونن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 254. و فی کلام ثالث، در کلام سومی آمده است در تعریف سب، ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء و نقص. سب این است که توصیف کنی شخصی را به آنچه که ازراء به او هست. ازراء یعنی همین کم کردن او، تعییب او، عیب وارد کردن بر او، ایراد گرفتن بر او، و نقصون و نقص بر او باشه. این تقریبا همون تعریف محقق ثانی است. هر چیزی که موجب نقص طرف باشه و او رو اونچنان توصیفش کنی این میشه سب. فیدخل فی النقص کل ما یوجب العذاب. پس وارد میشه، داخل میشه در تحت عنوان نقص هر آن چیزی که موجب اذیت بشود. خب اینجا جای بحث داره، واقعا کل ما یوجب العذاب داخل در عنوان نقص است؟ هر چیزی که موجب اذیت بشود، گاهی اوقات چیزی موجب اذیت می شود که از سنخ کلام نیست، از سنخ رفتاره، اون هم آیا سب؟ در حالی که سب ظاهراً از سنخ کلام است، از سنخ رفتار نیست. لذا این هم محل تأمل داره، این عبارت که فید خلوف نقص کل ما یوجب العذاب. مثلا ممکن است بزرگی وارد مجلس میشه، همه به پای او میستن، یه کسی میشینه سر جاش، نه اینکه حالا کمرش درد کنه، پاش درد کنه، نه، از باب اینکه گویا اصلا شما کل عدمی، من شما را به حساب نیاوردم. خب این آیا سب است، سب المؤمن است یا ایزا المؤمن است؟ آیا این هم داخل در مفهوم سب؟ چون این حیثش حیث کلامی نیست، حیث رفتاریه. پس کل ما یوجب العزا آیا داخل در مفهوم سب است؟ این هم باید بحث بشه. کل قذف، مثل اینکه بیاد قذف کنه، خدای نکرده تهمت ناروا بزند. والحقیر والوضیع، اینکه بهش بگه حقیر، بهش بگه وضیع یعنی پست. والکلب، بهش بگه سگ. والکافر والمرتد، اینا همه سب محسوب میشه. و تعبیر به شیء من بلاء الله تعالی کالعجزم والابرس، تعبیر کند به چیزی از بلای الهی که بر اون شخص وارد شده، مثل اینکه بهش بگه عجزم یعنی جزامی، ابرس پیس، بیاد او رو اینچنین توصیفش کنه، همه اینها مصداق سب است. کل قذف، نه قذف، قذف و قذف یکیه. معلول ندیدم سالا به این معنا. بله این اشکال و وارده که قذف یک عمل، حقیر یک صفته. بله شاید بعد به لغت مراجعه کنیم. من قذف رو ندیدم به معنای معلول، تا به حال ندیدم، بعد به لغت مراجعه کنیم. اگر شاید احتمال دارد قذر بوده باشد، قذر صفت است، قذر یعنی آلوده یعنی کثیف، این احتمال هم هست که قذر بوده باشد و حالا تو نسخه ها تصحیف شده باشه. ثم الظاهر انه لا يعتبر في صدق السب مواجهه المسبوق. قبل از اینکه وارد این بشیم، من رجوع کردم به لغت. در لغت آمده است که اصل السب الاعراض، اصل سب به معنای اعراض است. میگن که سب عنه ای اعرض عنه، سب کرد از او یعنی روشو برگردوند از او. و گفتن این معنا معنای اصیل و ریشه‌ای سبه، سایر معانی از این معنا منشعب شدن. خب روی این تعریف که در بعضی از کتب معتبره لغت آمده، وقت اون روایت امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند انا نعمر سبیاننا به سبه عنهما یا به سبه ما، ما امر می‌کنیم کودکانمون رو به سبه اون دو نفر از کودکی، که روایت در رجال کشی آمده و سندش هم سند معتبر و صحیحی است. مفهوم روایت این می شود که ما امر می کنیم کودکانمون رو به اعراض از اون دو نفر و براءت از اون دو نفر، نه سخن زشت گفتن، چون اهل بیت کمال ادب هستن و به کمال ادب امر می کنن، به سخن زشت امر نمی کنن. معنای دیگه‌ش هم می تونه این باشه که اگر بگیم آقا هر چیزی که موجب نقص اونها می شود، بار آیت ادب داخل در معنا و مصداق سب است، که بگیم اونها طاغوتن، بگیم اونها قاصبن، اونها ظالمن، همه اینا میشه داخل در معنای سب. پس این که بعضی از مفرطین، آدم‌های افراطی، به اون روایت صحیح السند خواستن استناد کنن بر جواز استعمال کلمات زشت و رکیک در مورد قاصبین حق اهل بیت، این استناد استنادی است باطل و ضعیف. اون روایت هرگز دلالت بر این معنا نمی‌کنه. جمع میشه با اون روایت امیرالمومنین در جنگ صفین که حضرت فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما سباب باشید، معاویه رو سب کنید، مادرش هند رو سب کنید، حرف ولو حق باشد، ولی حرف زشت را دوست ندارم. اونجا سب به معنای حرف زشت و قبیح و رکیکه، نه به معنای صرف و نقص، چون بلا فاصله حضرت بعدش می فرماین ولیکن اذکرو متائنهم و قبایه اعمالهم، ذکر کنید قبایه اعمالشون رو، متائنشون رو، جنایتهاشون رو بگید. اما سب نه. پس اونجا سب به معنای مطلق و نقص نیست، به معنای سخنیست که از ادب خارج باشه، به معنای شتمه. اما اینجا که حضرت توی روایت صحیح امام صادق میفهمن ما به کودکانمون امر میکنیم به سب اون دو نفر، اینجا منظور از سب یا اعراض است، یعنی تبرا و بیزاری، یا به معنای بیان نقصی است در حیطه ادب. اینجا سب به معنای مطلق بیان قبایح و نقایص اونهاست، تا اینکه فرزندان ما گمراه نشن، یه وقت خدای نکرده به محبت اون دو نفر گرفتار نشن. خب پس این جمع بین دو طایفه از روایاته که باید رو عنایت داشته باشی. در ایامی که ایام تبرا از دشمنان اهل بیت است، باید رعایت ادب در مجالس تبرا بشه، در این حالی که قبایح اعمالشون سب به این معنای عام مجازه، لعن اونها از افضل عبادات به شرط مراعات تقیه، که در این از اعظم واجبات است رعایت تقیه. در غیر این صورت ترک تقیه از اعظم محرمات است و از بزرگترین گناهان است. پس با رعایت همه این جوانب مفهوم روایات روشن شد، تعارضی بین روایات نیست. خب حالا جناب شیخ می‌فرماید ثم ظاهر انه لا يعتبر في صدق السب مواجهه المسبوب، ظاهر این است که معتبر نیست در صدق سب مواجهه با شخص مسبوب، اگر پشت سرش هم او رو سبش کنه سب صدق می‌کند. نعم يعتبر فيه قصد الاهانه و نقص، بله معتبر است در سب قصد اهانت و نقص. فالنسبت بینه و بین الغیبت عموم من وجه، پس نسبت بین سب و بین غیبت عموم و خصوص من وجه هست. چجوری عموم و خصوص من وجه؟ توجه کنید، موارد افتراق بین غیبت و بین سب، موارد افتراق این است که غیبت حتما باید پشت سره شخص باشه، در حال غیاب او باشه، ولی سب میتواند پشت سر باشد، میتواند پشت سر نباشه، در حضور او باشه. در غیبت قصد اهانت و نقص شرط نیست، غیبت غیبته ولو قصد اهانت او رو نداره، قصد تنقیص او را نداشته باشه، ولی اگر چیزی بگوید که او دوست ندارد دیگران بدانند میشه غیبت. ولی در سب قصد اهانت حتما شرط و اخذ شده. فارق دیگر این است که سب یک انشاء است، یک کلام انشائی است، اما غیبت یک انشاء نیست، یک کلام اخباری است. چرا؟ سب که میکنه داره او رو پستش میکنه، داره او رو تنقیصش میکنه، یک فعل، یه رفتار، ولی رفتاری است از سنخ کلام، داره گویا او را ایجاد وهن میکنه، انشاء وهن میکنه با گفتارش. اما غیبت داره خبر میدهد که بله ما رفتیم فلان جا و فلانی هم داشت این حرفو میزد و داشت چیکار میکرد، و داره خبر، سنخش سنخ اخباره، انشاء نیست. خب قصد اهانت و تنقیص شرط است. خب حالا ماده اجتماعشون کجاست؟ ماده اجتماعشون جایی است که شتم و اخبار و تنقیص و قصد اهانت و خدمت شما عرض کنم غایب بودن شخص مسبوب و مغتاب همه با هم جمع بشه، یعنی شخص مسبوب غایب باشد، شخص مسبوب رو هم داره قصد اهانت میکند هم داره اخبار میده، مثلا بگه فلانی مثلا فلان کاره کذا و کذایه چه و این، هم داره خبر میده هم داره تنقیسش میکنه هم طرف غایب است، اینا میشه محل اجتماع. پس رابطه بین سب و غیبت شد عموم و خصوص من وجه. حالا این مسئله پیش میاد در محل اجتماع، آیا یک عقاب بر اون شخص جاری میشود یا دو عقاب؟ دو تا منات حرمت داره، منات حرمتش یعنی غلیظ‌تر و شدیدتر میشه، یا اینکه نه همون یه منات حرمته، حالتهاش مختلفه، گاهی وقتا حالت سب داره، گاهی وقتا حالت غیبت داره، گاهی وقتا هر دوشو داره، هم حالت سب داره هم حالت غیبت داره. این محل بحثه. و ظاهر و تعدد العقاب فی مادت الاجتماع، ظاهر تعدد عقاب است در ماده اجتماع، یعنی در موضع اجتماع دو تا عقاب میگیره، هم یه عقاب به خاطر عنوان سب، یه عقاب به خاطر عنوان غیبت. لأن مجرد ذکر شخص بما یکرهه لو سمعه ولو لقصد الاهانه غیبت محرمه. چرا دو تا عقاب؟ به خاطر اینکه دو تا منات قبح داره کار او، دو تا عنوان قبیح برش جاری میشه. یک عنوان غیبته، مجرد ذکر شخص به آنچه که کراهت دارد از آن، لو سمعه، اگر بشنود آن را، به گوشش برسد که فلانی درباره تو این مطلب رو گفت، ناراحت میشه. ولو لال قصد الاهانه، ولو فلانی به قصد اهانت نگفت، مجرد این غیبت محرمه، غیبتی است حرام. و منات عقاب و منات و مفسده قبح را دارد. ول اهانت و محرم آخر، اهانت و قصد توهین هم یک حرام دیگر است، یعنی یک منات مضاعف، یک ملاک مضاعف به زشتی عمل او میدهد. اگر قصد اهانت نداشت، صرف غیبت بودنش کافی بود برای اون مفسده‌ای که داره. حالا که منات اهانت هم بهش اضافه شده، قصد اهانت هم بهش اضافه شده، پس منات عذاب و ملاک عذاب و قبح و مفسده عمل او میشه دو برابر، لذا عقابش هم دو برابر میشه. ثم انه یستثنی من المؤمن المظاهر بالفسق، استثنا میشود از سب مؤمن که گفتیم حرام است، کسی است که تظاهر به فسق کند علنن. لما سیجی و فی الغیبه من انه لا حرمت له، یعنی سب مؤمنی که علنن مرتکب فسق می شود، مثل اینکه حجاب را مراعات نمی کند یا بعضی از واجبات دین را مراعات نمی کند، زیر پا می گذاره، گردنبند طلا می اندازه به گردنش، آقا اگر مرد هست انگشتر طلا به دستش میکنه اگر مرد هست، خب این الان تظاهر علنی به فسق داره میکنه. سب ایشون مجاز است، سب ایشون حرام نیست. چرا؟ لما سیجی و فی الغیبه، به خاطر آنچه که خواهد آمد در باب غیبت، که من انهو لا حرمت له. روایات معتبر داریم که کسی که تظاهر به فسق می کند، اگرچه شیعه 12 امامی باشد و از نظر اعتقادی آدم سالمی باشد، مؤمن باشد، چون مؤمن یعنی شیعه 12 امامی، کسی که از نظر اعتقادی سالمه ولی از نظر عملی سالم نیست و گناهش رو افشا می کنه، مخفی نمی کنه، چنین کسی لا حرمت له، احترامی برای او نیست. چرا احترامی برای اون نیست؟ چون اون احترامی برای خدا لحاظ نمی کنه، داره گناهشو آشکار میکنه، یعنی پردهی بین خودش و خدای خودش باقی نگذاشته. خب این که احترامی برای خدا نگه نمی داره، احترامی هم برای اون نگه داشته نمی شود، سب او جایز است. میتونه بهش بگه ای فاسق، مثلا مواتو بپوشون، ای فاسق انگشتر طلا رو از دست در بیار مثلا. بله خب این مطلبی است که گفته شده است، لکن نه تحقیق. تحقیق در این امر اقتضای اون میکند که ما به این مطلب به اطلاقه ملتزم نباشیم، نمیتونیم این رو به طور کلی بپذیریم که آقا هر کسی که علنا مرتکب فسق شد لا حرمت له، هیچ احترامی برای او نیست، با اینکه مؤمن است، از نظر اعتقادی سالمه، محبت اهل بیت در دلش داره، بگیم این هیچ حرمتی هیچ احترامی نداره. نه، قطعا در اون روایات هم این عبارت به صورت مطلق مورد نظر امام علیه السلام نیست. این که حضرت فرموده اند لا حرمت له، احترامی برای او نیست، نسبت به اون عمل فسقی که داره مرتکب می شود، اخبارش برای دیگران لا حرمت له، احترامی برای او نیست، در مقام اخبار نه در مقام توهین حتی. یعنی نسبت به غیبت کردن او حرمتی ندارد، نه اینکه مطلقا نسبت به هیچ گناه دیگری حرمتی ندارد، یعنی هر چیزی دیگری را، هر گناه دیگری را میتوان نسبت به او مرتکب شد چون او حرمت ندارد. یعنی میشود مال او را غصب کرد بدون رضایت او چون بگیم این حرمت ندارد؟ میشه این کارو کرد؟ میشه او را غصب کرد بهش تهمت زد خدای نکرده چون بگیم این هیچ حرمتی ندارد؟ می شود به او اتهام های دیگه غیر از قذف زد؟ مثلا این آقا ریششو می تراشه اما مال مردم نمیخوره، بگیم نه خیر این مال مردم هم میخوره، تهمت هم بهش بزنیم، بگیم این ربا هم میخوره در حالی که ربا نمیخوره، یعنی هیچ حرمتی ندارد شامل همه اینا می شود؟ قطعا شامل اینا نمیشه. پس نمیتونیم از اطلاق این، چون قطعا اطلاقش مورد نظر امام علیه السلام نیست. این لا حرمت له یعنی نسبت به خصوص غیبت درباره او ایشان احترامی ندارد، اما اون غیبتی هم که همراه با توهین اگر میخواهد باشد باید ببینیم توهین در چه مرتبه‌ای، در چه مرحله‌ای. اگر به او اهانت کند، توهین کند او را در حدی که بگوید فاسق، گناهکار، معصیتکار، خب بله ممکنه بگیم این در بعضی موارد، در بعضی از مراتب امر معروف و نهی از منکر، در بعضی مراتبشون هم، نه در مرتبه اول و دوم پله سوم، نه در مراتب آخر امر معروف و نهی از منکر، معصیتکار رو اگر سبش کردی به حق، اون هم مؤدبانه بدون اینکه کلام زشت و رکیک بر زبان جاری بشه، حق باشه، یا بهش نگی حرامزاده، یا آقای گفت من به یک کسی دیدم که گناهی رو مرتکب شده، حجابش رو رعایت نکرده، گفتم حرامزاده. خب بی خود گفتی حرامزاده، برچهش گفتی حرامزاده؟ خود این عمل تو منکر است و گناه است و حد داره، قذفش کردی. حالا بگیم اگر یک کسی فاسق شد قذفش هم جایز است؟ قطعا نه. در برخی مراحل امر معروف و نهی از منکر، در مراحل نهایی، مرحله اول نشد، دوم نشد، سوم نشد، مرحله نهایی، سب به او به عنوان اینکه تو فاسق هستی، چیزی که حق است را بگوی، بلکه او دست و پای خودش را جمع کنه، بگی اه اه چه کار زشتی، اه اه، این درسته، این مصداقی از مصادیق امر معروفه. یعنی زن بد حجاب، بد شکل و بد سیمایی که یعنی بدی معنویه نه بدی ظاهری، رعایت نکرده، داره حرکت میکنه، بهش میگه خانم لطفاً خودتو بپوشان، احترام خودتو حفظ کن، این حجاب احترام شما هست، خدا به شما احترام گذاشته که گفته خودتون رو بپوشونید، اثر نکرد. خواهرم به احترام خدا خودتو بپوشون، به احترام خودت خودتون رو نمی‌پوشین، حداقل به احترام خدا خودتون رو پوشون، اثر نکرد. بعد مثلا میگی اه اه چه کار زشتی، این سب به حق است، این مصداقی از مصادیق امر معروف و نهی از منکر است، اینجا میگیم جایز است، و از افضل اطاعات و عبادات است، بهترین عبادت این صبر. وقتی گفتی اه اه چه کار زشتی، میفهمه که این کار مشتری توی جامعه نداره، رونقی این بازار ندارد، دفعه دیگه اینجوری نمیاد یا یکم خودشو جمع جور میکنه، و این قطعا اثر داره. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.